دنبال نوشتن اون مطلب. اما امروزه در جامعه ما اگر تو این زمینه های مثبت باشه و بعدم فرد میدونه که صبح اشکالی نداره حالا یه ساعت دو ساعت اضافه بخوابه و اصطلاح آزاد در نظر وقتش، مشکلی نیست. ولی متاسفانه یه جنبه‌ای که شاید خیلی آسیبزا هست تو جامعه ما اون بی‌نظمی های سبک زندگی شده. اینکه بچه ها شبها تا ساعت 3-4 در پرسه زدن در فضاهای مجازی اون انرژی خودشون را صرف استفاده از این حالا اطلاعاتی که از اونجا میگیرن میکنن و بعد صبح میشن صبحانه نمیخورن، یه خود از نظر خلق و خوشون کسل هستن چون برنامه منظمی ندارن، نظم ندارن، یه روز زود میخوابن یه روز دیر میخوابن، یه شب حوصله دارن یه شب میمونه تا صبح بیدارن،
اصلا ساعت رو تامین نمیکنن تو 24 ساعت بله. ساعت رو تامین نمیکنن
و شاید هم یه سری باز در مورد حالا مادرها یا پدرها همین استفاده از فضای مجازی یا فیلم هایی که کانال های متعددی که میخوان حالا
سریال ها رو تعقیب کنن
سریال ها و میبینیم که خب حالا یکی از زوجین میخواد بخوابه یا شاید اصلا سیستمش آدمی باشه که منظمه و بله. اون یکی خب این میتونست خیلی آسیبزا اصلا باشه تو اون رابطه همسری، مسائل عاطفی و خب اینها همون آسیب هایی که ما امروز تو جامعهمون داریم خیلی مشاهده میکنیم.
اینو بیشتر بعد در بخش بعدی بله. روش صحبت کنیم که چگونه آسیب میزنه به روابط زناشویی بله. ولی به نقطه خوبی رسیدیم که انشاءالله در بخش بعدی از شما خواهیم شنید. خانم دکتر علیزادگانی، خانم دکتر مظفری، حالا قبل از این که در بخش بعدی بیشتر به این خواهیم پرداخت به آسیب ها بپردازیم، شما راجع به در واقع بروز و نشانه ها و علائم و شکل های مختلف این تایپ شخصیتی سحرخیز و شب زنده دار بیشتر برای ما میگید که در اجتماع چگونه این افراد با هم تعامل میکنن؟
اگر که قرار باشه که ما یک جامعه کاملا به هنجار سالم نرمال رو در نظر بگیریم، جامعه ایست که در اون افراد بیشترین حد ارتباط اجتماعی رو با هم دارن و این ارتباط اجتماعی اول از گروه های دوستانه شروع میشه، تو گروه های شغلی موقعیت های اجتماعی مختلف تعریف میشه. افرادی که شب زنده دار هستن به دلیل اینکه مثلا فکر کنید بخش حداقل یک سوم روز رو از دست میدن، این افراد فرصت ارتباطی کمتری دارن با افراد دیگر اجتماعی. به خاطر همین اصولا آدم هایی میشن که گروه های شغلی خاصی نمیتونن تعریف کنن،
مثل همه شغلی که نظم خاصی داره.
بله، اینها اصولا آدم هایی هستن که فردی کار میکنن، یعنی کارشون مال خودشونه، خیلی وارد گروه های شغلی نمیشن کی. اون ارتباط رو شکل نمیدن، خیلی وارد گروه های اجتماعی نمیشن. مثلا یه سری گروه های مردم نهاد وجود داره، یه سری فعالیت های اجتماعی بشر دوستانه، یه سری فعالیت های اجتماعی مثلا مثل این وجود داره که شما برید سینما، برید موزه، برید نمیدونم یک سری رفتارهای حتی اجتماعی رو نشون بدیم، مثلا تو یک فستیوالی شرکت بکنی، تو یک گرده همایی، یک سخنرانی یا هر چیز دیگر دقیقا. همه اینها رو شما از دست میدین، چون تازه مثلا وقتی بیدار میشین اونقدر کسلید، اونقدر تا مثلا بخواد اون بدنتون وارد چرخه زندگی بشه یکی دو ساعت بعد از خواب این اتفاق میفته. مثلا ما اعتقاد داریم که شما وقتی ساعت 6 بیدار میشید دیگه ساعت 8 بدن وارد اون چرخه بیداری میشه.
خانم دکتر، این افرادی که شب زنده دارن به لحاظ فرهنگی اجتماعی سهم کمتری در جوامع دارن؟
ببین اینها ممکنه که بستگی داره، چون خیلی یه شمشیر دو لبه است دیگه، چون این آدم ها خیلی وقتا میتونن نقش مثلا پیشرو راهبر آدم های خلاقی که خیلی از چیزها رو اینها اصلا ایجاد
درسته.
میکنن،
یعنی تاثیرگذار میتونن باشن ولی آره.
ولی به صورت کلی
کمی یعنی میخوام که به لحاظ کمی عددی
به صورت کلی ما اگر این استثناها رو جدا کنیم، بله اینها کمترین تاثیرگذاری رو در موقعیت‌های مختلف اجتماعی دارن، حتی روی مشارکت اجتماعی مثلا اگر قرار باشه که اتفاق خاصی بیفته اینها کمترین تاثیرگذاری رو میتونن داشته باشن،
چون تعاملشون با بقیه کمتر.
بله، اصلا چون ساعت ارتباطشون با بقیه خیلی کمتر میشه. علاوه بر اون یک سری افراد نظم خوابشون به هم میخوره، اصولا آدم هایی هستن که در طول روز به خاطر اون ترشح هورمون های مختلف نوسان عاطفی نسبت به بقیه دارن. مثلا ساعتی که باید ابراز علاقه کنن مثلا 12 شبه که ممکنه طرفشون خواب باشه، مثلا بله. همسرشون خواب باشه، مثلا ساعتی که میخوان اون حس دوست داشتن، اون ابراز علاقه، دلشون میخواد یک چای، یک قهوه مثلا با همسرشون بخورن، 2:30 شبه، همسر الان مثلا 4 ساعت خوابیده، 3 ساعت خوابیده.
دقیقاً.
یعنی فرصت اون میگم نوسان عاطفی متاسفانه دارن.
بخش بعدی بحث ما که تو
آره مثلا همسر تازه ساعت 12 ظهر بهش زنگ میزنه، گوشی رو برمی‌داره خوابه، بله قبض فلان چیز رو پرداخت کردی، اصلا ذهن آماده این دقیقا. فضا و چیز نیست. به خاطر همین خیلی اختلافات اتفاق میفته و شخص مثلا مدام ناراحته. و اصولا آدم هایی که سحرخیزن اسم بیمسئولیت
ممکنه بهشون بخوره، برچسب بخوره،
حالا اصلا برای زندگی ارزشی قائل نیست، این گونه برچسب رو به همسرانشون میزنن.
خب پس ما در این بخش این نتیجه رو میتونیم از صحبت خانم دکتر مظفر، خانم دکتر علیزادگانی بگیریم که این تفاوت بیولوژیک که تا حد زیادی هم ممکنه روی فعالیت شغلی و ارتباطات انسان ها اثر بذاره، یک تفاوتی است که تا حد زیادی ریشه شخصی و ژنتیک و زیستی داره و نباید تبدیل به برچسبی برای در واقع بگیم بی‌مسئولیت دانستن فرد یا رفتار غیر اخلاقی تلقی کردن رفتارهاش بشه. البته حالا در بخش‌های بعدی خواهیم شنید که چه تأثیری میذاره، چون هر دو استاد اشاره کردن که بالاخره رابطه زناشویی اثر خواهد گذاشت، و بعدن در بخش پایانی از هر دو استاد خواهیم پرسید که چگونه میشه کمک گرفت از راهکارهایی که علم روانشناسی و جامعه شناسی میده تا این پدیده کمتر بروز بکنه یا اگه بروز کرد مدیریت بشه. همراه باشید با برنامه خودتون حلقه گم شده.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیه‌گاه باشیم اگر که حلقه گمشده ی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گم شده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان خوب رادیو سلامت با برنامه حلقه گم شده، از استادان محترم که ما رو همراهی میکنن و بحثمون راجع به چرخه های خواب بیداری، تفاوت های ژنتیکی که بین انسان ها وجود داره و اینکه در روابط اجتماعی و روابط انسانی اونها چقدر میتونه این تفاوت نوع خواب بیداریشون، یعنی شب زنده دار بودن یا سرخیز بودنشون اثر بذاره، تا اینجا بحث شد. مشخصا یه زوج، خانم دکتر علیزادگانی از منظر روانشناسی که من بگید ازدواج کردن، حالا از قبل شاید این خیلی برشون آشکار نبوده، الان معلوم میشه به لحاظ زیستی یکی شب زنده داره و دیگری سحرخیز، اینا چه مشکلاتی براشون بروز میکنه؟ حالا راهکارها رو بعدن خواهیم گفت، بیشتر برای ما بفرمایید.
البته ما یه بحث مهمی توی روانشناسی که میدونی ابتداعاً به مسائل ژنتیکی خیلی اهمیت میدادن، بعض رفتارگراها اومدن و بعد به این نتیجه رسیدن که طبیعت یا ژنتیک کدوم بر یکدیگر مقدمه. و به این نتیجه رسیدیم که ژنتیک میتونه باشه به عنوان یک مسئله زیستی و
سرشتی.
بیولوژی و سرشتی، اما محیط میتونه حتی ژن‌های خیلی قوی را با یه سری آموزش‌ها، اکتسابات جدید تغییر بده. یعنی
بس اپیژنتیک رو اشاره
میکنه. بله، ما به این مسئله رسیدیم که بله، حتی اگر تو خیلی از بیماری‌هایی که بچه‌ها به طور ارثی دارا میشن، اینقدر علم پزشکی پیشرفت کرده که میتونن با یه تغییراتی
همینطوره.
در دوران بارداری اون ژنتیک ژن معیوب رو از بین ببرن و بچه سالم به دنیا بیارن. خب پس ببینین، ما زمانی که مشکل برامون ایجاد میشه این مسئله زمان خواب بین زوجین یا بین حالا مادر با فرزندان، اون زمانی که داریم یه احساس آسیب و مشکلی را در خونه ایجاد میکنیم. من خیلی مواقع توی مدارس دیدم که بچه ها میان یه دونه شیر و یه دونه حالا کیک دستشونه، رنگ پریده، دیر از خواب همیشه میان، چی شده؟ مگه ساعتت کوک نمی کنی؟ مگه کسی بلندت نمی کنه؟ نه خانم، مامان من شبا دیر میخوابه، صبح بلند نمیشه، من خودم باید بلند شم، آماده بشم، هیچ وقت صبحانه نداریم، هیچ وقت خودم میام سرویس. خب این یه مشکلی اون بچه ایجاد میشه بروش یواش یواش، حالا که میبینیم تو مدارس آسیب هایی که هست، برای همین که بچه شاید مسئولیتش رو در یه سنهایی باید حمایت هایی از طرف یک بزرگتر داشته باشه
که به درستی بتونه انجام بده.
صبح زود ساعت 6 شانی میاد تو سرویس، هوا تاریک و میگم آسیب های خیلی زیادی تو این زمینه هست. بعد میایم به مسئله باز زوجین، که این که ما اون زمان گفتگو، زمانی که خیلی از مسائل بین اختلافاتی که بین زوجین پیش میاد، این که آقا مثلا زنگ میزنه میگه خانوم خوابه، من زوری دفعه سرزده رفتم خونه، غذا نبوده، بچه میاد حالا باید نیم ساعت بمونه بشینه گرسنگی تا یه غذا آماده بشه. اینا همه هی آروم آروم نکته هایی میشه که من نوعی باید فهمم که خب اگر همیشه میگم من عادت همه، من نمیتونم زود بخوابم، میتونم یه مقدار اون سبک زندگی خودم رو، نیاز به عادت داره، تغییر بدم، آروم آروم با اون حساسیت زدایی منظم هر شب سعی کنم 10 دقیقه، 1 هفته 10 دقیقه زودتر بخوابم. شاید در عرض مثلا چند ماه این ساعت خواب من با ساعت خواب خانوادم تنظیم بشه و من بتونم صبح همراه اونها بلند شم، شب همراه اونها بخوابم. اینها مسائلی هست که ما میتونیم و به عنوان یک فریم ورک تو ذهنمون نذاریم که من نمیتونم، اما زمانی که احساس مشکل میکنیم میتونیم، یعنی این ژن میتونه ضعیف‌تر بشه چون داره روش کار میشه.
پس ما دیدید تو تجربیات بالینیتون که افراد به خاطر همین موضوع مراجعه کنن که مثلا ساعت کافی رو برای در کنار هم بودن، آرامش پیدا کردن و روابط زناشویی مثلا نه در شب ندارن چون یک نفر مشغول فعالیت‌های دیگری غیر از در واقع آرامش شبانه است.
خب این خب خیلی مسئله خیلی مهمیه. بعضی ها عادت دارن خونه ساکت باشه، مثلا یکی از زوجین، حتی من دارم آقایونی که تو خونه زمانشون یا شیفت کاریاشون طوریه که شیفت شب کار میکنن، روز میخوان بیان خونه، باز تا زمانی که میخوان برن سر کار خانم دیر خوابیده و بعد اصلا به هم نمیرسن.
آره در کنار هم آرامش پیدا بکنن.
آقا خونه دوباره میخواد بره برای شیفت بعدی، تازه خانم بلند میشه و این اون گفتگو، اون زمانی که حداقل ما میگیم 3-4 ساعت یک زوج یا 1 ساعت حداقلش باید در کنار هم باشن، حرف بزنن در مورد مسائلی که در زندگی پیش میاد، خواسته هاشون نیاز هاشون حرف بزنن. این زمان با اون زندگی ماشینی هم که شاید ما خیلی داریم دیگه، حتی خانم دکتره مجبور شیفت شب بره، میاد آقا داره میره سر کار، دوباره پرستاره، بله، یا مشاغلی، بله، که این زمان تغییر پیدا میکنه. خب خیلی وقتا اون زندگیمون، سیستم شالوده خانواده آسیب میبینه و از هم میپاشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر علیزادگانی. حالا ما در بخش بعدی مشخصاً بر اساس زمانی که در اختیار داشته باشیم از شما خواهیم پرسید که از منظر روانشناسی اون چیزایی که بهش اشاره کردید که کمک میکنه این تفاوت‌های ژنتیک رو ما مهارش بکنیم و با هم هماهنگ بشیم چه توصیه‌هاییست. سپاسگزارم. خانم دکتر مظفری در این بخش راجع به شکل آسیب‌هایی که به هر حال در طبیعی ترین رابطه اجتماعی انسان با همسرش ممکنه به خاطر تفاوت چرخه خوابی داری رخ بده صحبت شما رو میشنویم.
اولین چیزی که خیلی مهمه این همین چیزیست که خانم دکتر علیزادگانی هم بهش اشاره کردن، فرصت با هم بودن، این که شما دیگه وقت نمی کنید که با هم یک سری تفریحات داشته باشین، یک سری لذت ها داشته باشین. شما برای خودتون شب وقت همسرتون خوابید، تازه میشینید فیلم نگاه میکنید، موسیقی گوش میکنید، کتاب میخونید یا هر کار دیگری میکنید و همسرتون هم جدا این کار رو میکنه. مثلا وقتی شما خوابید یا اون انرژی لازم رو ندارید، با دوستان خودش سینما میره، با دوستان خودش گردش میره. شما یه همسر سرخیزی دارید که جمعه ها صبح زود ساعت 5 صبح بلند میشه با دوستانش میره کوه و شما مثلا اون فرصت اون تفریح و اون، بله، لذت رو کامل از دست میدین. اصولا آدم هایی که ریتم خواب یکسانی ندارن، فرصت با هم بودن و فرصت همراهی کردن در زندگیشون به حد اقل میرسه.
دقیقا.
یعنی فقط انگار دو تا آدم هن که زیر یک سقف زندگی میکنن. یکیشون روز زندگی میکنه، یکیشون شب، یعنی هیچ فرقی نمیکنه و اینها نمیتونن اون همراهی رو هیچ وقت پیدا بکنن، هیچ وقت نمیتونن طرف مقابلشون رو درک بکنن، نمیتونن بفهمن. یا میبینید مثلا 10 سال با هم زندگی میکنن ولی هنوز نمیدونن که طرف مقابلشون چی دوست داره، از چی خوشش میاد، چه حسی داره. یکی از چیزهای دیگر اینه که مهمونی گرفتن ها و مهمونی رفتن های اینها خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. آدم هایی که ساعت 10:30 شب میخوابن، شما از قبل میدونید که ما نباید خونه اینا مهمونی بریم. اگر مهمونی رفتیم مثلا 8 رفتیم باید 10 بلند شیم حتما. حالا فکر کنید که یک نفریه که مثلا شما همسرتون شب زود میخوابه، شما دیر میخوابید، شما میرید داخل مهمونی، همسرتون میگه خب دیگه بریم دیگه، بعد شما میگید نه بابا تازه نشستیم سر شبه، و همسرتون تمام مدت 2-3 ساعت چرت میزنه روی حالا مبلی که نشسته، هیچ لذتی هم از مهمانی نمیبره، بعد شما در حال مثلا لذت بردن از اون مهمانی
هست.
خب میگم که این بعد اولین اتفاقی که برای همسرتون میفته اینه که برای من هیچ ارزش قائل نیست که بدون من الان خستم و کشش این مهمانی رو ندارم. یا مثلا یک مهمانی ترتیب میده، ای وای مگه تو نمیدونی که مثلا من این ساعت میخوام و صبح زود باید بلند شم برم سر کار. حالا شما صبح میخوابی، من باید برم سر کار، شما چرا این ساعت مهمونی گرفتین؟ میگم یعنی این عدم نظم، اون بی‌نظمی که تو مهمونی گرفتن ها، مهمونی دادن ها، مهمونی رفتن ها، برنامه ریزی برای برنامه های مختلف زندگی، هیچ شما هیچ برنامه‌ای نمیتونید برای زندگی بریزید، چون میدونید که ساعت بیداری همسر شما با ساعت شما فرق میکنه، پس شما هیچ برنامه مشترکی مطمئنن نخواهید داشت. هر چقدر این فرصت با هم بودن کم رنگ تر بشه، متاسفانه همسران میگردن کسانی رو پیدا میکنن که این فرصت با هم بودن رو باشون داشته باشن و این اتفاق میفته که خب خیلی برای زندگی مشترک خطرناک.
خیلی سپاسگزارم از خانم دکتر مظفری و خانم دکتر علیزادگانی. فکر میکنم ما در بخش پایانی بتونیم راجع به راهکارها بشنویم. تا اینجا هر چی گفتیم یه قدری شاید نگران کننده بود برای زوجینی که همچین مسئله دارن، اما گرچه به نظر میرسه پیشگیری بهتر از درمان است و شاید اگه از قبل زوجین انتخاب بکنن فردی رو که با اونها الگوی خوابیداری مشابهی داشته باشه، اما پس از ازدواج و پس از زندگی و سالهای که زندگی مشترک رو به سختی هم گذروندن، شاید راهکارهایی که اشنوین کمکتون بکنه که این مسئله رو بهش فائق بیاین. همراه باشید با بخش پایانی گفتگوی ما. شنوندگان عزیز، صحبتمون تو این برنامه با توجه به اینکه نکات مختلف زیستی هم مطرح شد طولانی بود. الان میخوایم با فرصت کوتاه 3 دقیقه‌ای که داریم از هر دو استاد بپرسیم که راه حل چه خواهید گفت. حالا بحث اول که پیشگیری افراد بهتر تایپ‌های شخصیتی شبیه داشته باشن، خانم دکتر علیزادگانی چه راه حلی براشون وجود داره، زوجینی که تفاوت تو چرخه خوابی دارید؟
ببین، اولا اگر ما بدونیم که یه سری لذت‌ها یا یه سری خواسته‌هایی که داریم چه پیامدهای منفی میتونه برامون داشته باشه، شاید خیلی جدی‌تر به یه سری مسائل نگاه کنیم. اونطور که حالا دیدگاه و کارهای پزشکی من یه سری مطالب خوندم، این عدم تعادل در خواب و بی‌نظمی‌های خواب که معمولاً بیخوابی ها یا خوردن حتی داروهایی که برای خواب استفاده میکنن، چون همیشه که ما
خیلی هم پرمصرفن خواب،
بله مصرف اون برنامه رو نداریم، یه شب حالا میخوایم زود بخوابیم و پناه میبرم به یه سری داروهایی، ولی خیلی میتونه این بی‌نظمی ها در خواب باعث یه سری عدم ضعف سیستم بدنی بشه، خیلی میتونه بیماری های مثل بیماری های قلبی یا دیابت، درسته، در خانم ها پوکی استخوان، بیماری های عفونی، سرماخوردگی ها و اون حالت های سرطان، بیماری ها، چاقی. اگر ما بدونیم که این وقتی چرخه خوابمون رو به هم میزنیم میتونه مشکلاتی از نظر سلامت ما پیدا کنه. حالا علاوه بر مشکلاتی که برای خانوادهمون پیش میاد، سلامتی خودمون رو هم در خطر میندازه. سعی میکنیم یه نظمی در برنامه خوابمون، سیستم و سبک زندگیمون داشته باشیم،
افزایش آگاهی افراد داشته،
بله، بدونیم که چقدر میتونیم با یک به اصطلاح آگاهی پیشگیری کنیم از خیلی از مشکلات و مسائل جسمی و آسیب‌های خانوادگی.
فکر می‌کنم مشاوره کمکشون بکنه به افرادی،
بله،
که
حتما. ببینید، ما همه که توی زمینه تخصص ندارن، هر کسی توی یک زمینه خاص تخصص داره. خیلی‌ها میگن ما کتاب روانشناسی زیاد می‌خونیم، ولی خب اون کسی که کار می‌کنه تخصصش خاص این رشته است. و خیلی از حالا دیس اوردر هایی که ما میبینیم عاملش همین خوابه، پرخوابی یا کمخوابی، عدم تعادل در خواب، که اینها همه میتونه با یه سری آگاهی ها، مشورت ها از متخصصین بتونیم پیشگیری کنیم از مسائل مشکلاتی که بعدن برامون پیش میاد.
خیلی سپاسگزارم از خانم دکتر علیزادگانی. ما البته در کشورمون در حوزه پزشکی، روانپزشکی، کلینیکای خوابی هم داریم که در تهران یکی دو تاشون دانشگاهی هستن، از جمله بیمارستان بهارلو. خانم دکتر مظفری، من خواهش میکنم، خیلی فرصت محدود داریم، یک دقیقه دو دقیقه توصیه‌تون بفرمایید.
من اینجا توصیه که دارم برای افرادی است که شب زنده دار هستن، برای اینکه بتونیم خودمون رو، چون من خودم جزو آدم‌های شب زنده دار هستم، دارم این رو میگم، برای اینکه بتونیم در فعالیت‌ها و اون روند اجتماعی حضور داشته باشیم و یک بخشی از اون فعالیت‌ها، اون کارگروه‌ها، گروه‌های مختلف اجتماعی رو تجربه کنیم، نیازه که یک چیزهایی رو انجام بدیم، یک سری برنامه‌ها رو، حالا من اونا رو تیتروار میگم که چه کارهایی میشه کرد که حداقل بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به اون ساعت خواب. حالا شاید ما نتونیم مثلا همسرمون مثلا ساعت 10 شب بخوابیم، ولی میتونیم دیگه 12 شب بخوابیم، یعنی این رو یه مقدار تغییرش بدیم. ببینید، اول اینکه برنامه خودمون رو به صورت مستمر برای روز تنظیم بکنیم. این که مثلا من فردا چه کارهایی رو باید انجام بدم، اونها رو یادداشت بکنم، حتی ساعت وقت گذراندن با همسر، که من توی این ساعت باید با همسرم غذا بخورم، حتما باید توی این ساعت با همسرم مثلا شام بخورم یا نهار بخورم. از ساعت‌های زنگدار با دکمه اسنوز استفاده نکنید. این دکمه‌ای که میزنیم حالا 5 دقیقه دیرتر زنگ بزنه، 10 دقیقه دیرتر زنگ بزنه. و اینکه خیلی وقتا آدم‌های شب زنده دار اتاق‌های خوابشون پرده‌های ضخیم داره که تو روز نور نداشته باشه، این رو حذف بکنید و خودتون رو در معرض نور قرار بدین. در نهایت هم اینکه غذاهای پر پروتئین مصرف کنید، به جای اینکه از غذاهای کربوهیدراتی استفاده کنید، اگر از غذاهای پر پروتئین استفاده کنید، این یک مقدار اون سیستم خوابتون رو درست میکنه و تو روز هم سعی کنید وسوسه چرت زدن رو بذارید کنار
که بتون راحت تر بشه. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مظفری، خانم دکتر علیزادگانی. به نظر میرسه موضوعی که چرخه خوابی داری بود از دیرباز جزو مسائلی بوده که خیلی ها حتی مولانا راجبش صحبت کرده. با این بیت به پایان میبریم که ماهیم و موج سودا، شب تا به صبح تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو رها کن. البته سعی بکنید شما هماهنگی رو ایجاد بکنید. خدا نگهدار.
نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی.
اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه، اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه،
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم، سرای ایرانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در سه قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تأمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
امروز میخواییم درباره روابط همسران صحبت بکنیم. همینطور که میدونیم رابطه زناشویی رابطه ایست که نیاز به توجه و مراقبت‌های جدی و دائمی داره، به طوری که روابط زناشویی رو به یک موجود زنده تشبیه کردن که حتما باید نیازهای این موجود زنده شناسایی و مورد توجه و پاسخگویی قرار بگیره.
دکتر سپاه منصور، روانشناس.
شیوع کووید 19 یا کرونا همه ابعاد زندگی انسان‌ها در سراسر دنیا از جمله تعاملات میان زوجین و همسران رو تحت تاثیر قرار داده و اون روابط رو احتمالاً با پیچیدگی‌ها و بحران‌هایی مواجه کرده. اگرچه شیوع این ویروس اکنون کاهش پیدا کرده، اما اثرات اون همچنان در دوره پسا کرونا باقی هست. برای غنی‌سازی